أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم که دلیل پنجم برای جواز تقلید و مشروعیت تقلید روایات. روایات به طور کلی دو طائفه هستند. طائفه اول روایاتی بود که به خصوص در اونها عنوان تقلید ذکر شده. این یه روایتی رو دیروز جلسه گذشته عرض کردیم و تقریب استدلال به اون هم معلوم شد. طائفه دوم روایاتی هستند که در اونها یک عنوانی ملازم با عنوان تقلید ذکر شده. خود این طائفه چند هستند؟ عنوانی در اینها آمده که این ملازم با تقلیده، که حالا این در قالب چند دسته بیان میشه. دسته اول روایاتی که مردم را به اشخاص معینی در مسائل دینی ارجاع میدهند، مثل روایاتی که از عمدتاً از امام رضا علیه السلام در مورد بعضی از اشخاص از جمله عمری و پسرش، یونس ابن عبدالرحمن، زکریا ابن آدم و بعضی دیگر وارد شده که مردم را در امور دینی و معالم دین به اینها ارجاع دادن. مثلا علی ابن مسیب همدانی، مسیب با سین، قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده، شقه من، خانه من دوره، ولست اصل الیک فی کل وقت، من هر وقت که بخوام یا نیاز داشته باشم نمیتوانم به شما دسترسی داشته باشم، یعنی وقت نیاز به شما دسترسی ندارم، برای من سوالاتی پیش میاد، مطالبی پیش میاد، فممن آخذ و معالم دینی، فممن آخذ معالم دینی، معالم دینم را از کی اخذ بکنم؟ قال من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا علیکم السلام، از زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم قمی که مأمون بر دین و دنیاست. وسائل جلد 27 از این وسائل های آل البیت، صفحه 138 ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 33. خب ببینید الان اینجا علی ابن مسیب سوال میکنه، خب من معالم دین، چیزهایی که به دین مربوط میشه، مسائل دینم را از کی اخذ بکنم؟ حضرت میفرماید از زکریا ابن آدم. خب ارجاع به زکریا ابن آدم برای چیه؟ اگر نبود حجیت نظر زکریا ابن آدم و فتوای زکریا ابن آدم، ارجاع معنا نداشت. دقیق فرمودی؟ بالاخره خود ارجاع به زکریا ابن آدم
نشون دهنده جواز اخذ تعبدی به نظر او، یعنی جواز تقلید و حجیت نظر او برای سائله. حالا یه نکته‌ای در مورد این روایات هست که اون رو عرض میکنم، این دوستا دیگه روایت هست اینا رو هم بخونین. روایت بعدی عبدالعزیز ابن مهتدی و الحسن ابن علی ابن یقطین عن الرضا علیه السلام قال قلت لا اکاد اسلو الیک اسالک عن کل محتاج الی ما احتاج الی من معالم دینی من معالم دینی. میگه من گفتم که نمیتوانم هر وقت که لازمه به شما دسترسی پیدا کنم و سوال کنم از همه چیزایی که من به اونها احتیاج دارم. بعد میگه من معال میدینی، سوال از ما یحتاج نه یعنی درخواست امور دنیایی و معاش، نه، چیزهایی که من به اونها احتیاج دارم از معالم دینم سوال بکنم، درخواست بکنم. اخ یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه محتاج الی ما احتاج الی من معالم دینی. آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است؟ من میتونم از او اخذ کنم چیزهایی را که به اونها احتیاج دارم از معالم دین؟ فقال نعم، حضرت فرمود بله. و روایات دیگری هم هست، عرض کردم تقریب است. اینم از حضور شما آدرسش همون منبع و همون کتابی که گفتیم، یعنی وسائل جلد 27 138 صفحش البته فرق میکنه، حالا ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 9. اما تقریب استدلال به این روایت باز معلومه که بالاخره در این روایات هست، در مورد عمری هست و پسرش، در مورد بعضی های دیگه هم هست که ارجاع به بعضی از اشخاص دادن. این ارجاع مطلقه، این نکته رو میخواستم عرض بکنم که مطلقه یعنی چی؟ یعنی هم شامل نقل روایات ائمه علیهم السلام و هم شامل فتوا و اجتهاد و نظر خودشون. چون ممکنه به نظر شما بیاد خب اینجا حضرت به علی ابن مسیب همدانی ارجاع داده، به یونس ابن عبدالرحمن ارجاع داده، به عمری ارجاع داده. ارجاع به اینها فقط در این حده که اینها نقل بکنن روایات معصومی، روایات امام علیه السلام. سوال میکنه آقا من راهم دوره، از کی بپرسم مسائل مربوط به دین را؟ میگه از مثلا یونس ابن عبدالرحمن. یحتمل یونس ابن عبدالرحمن یا عمری فقط نقل روایت میکنن، اجتهاد و استنباط و نظر خودشون رو نمیگن. عرض ما اینه، این ارجاع مطلقه، این ارجاع فقط در محدوده عرض به حضور شما نقل روایات نیست. ارجاع ظاهر عبارت هم اینه، مطلق، هم شامل نقل روایات، هم اون چه که خود اینها در جمع بین روایات متعارضه یا حمل مطلق بر مقید و مسائلی از این قبیل که خودش یه نوعی اجتهاد و استنباط هست میشه. ببینید معالم دین و احتیاجات اونها اینجور نبوده که از قبل همه رو ائمه علیهم السلام گفته باشن، همم آماده نزد یونس ابن عبدالرحمن یا مثلا عمری و امثال اینا باشه. قطعا در بین احتیاجات این اشخاصی که نام برده شد مسائلی بوده که این مسائل از قبل توسط ائمه بیان نشده بود، ولی اشخاصی رو حضرت نام میبرن که اینها میتوانستن از مجموع اون چه که از ائمه علیهم السلام وارد شده اجتهاد و استنباط کنن و احتیاجات این سائلین رو برطرف کنن. این ارجاع مطلقه، نیاد کسی بگه این فقط مربوط به محدوده نقل روایاتیست که از معصومین شنیدن. ما داریم به عنوان یک قرینه روشن از متن روایت عرض میکنیم که بالاخره وقتی اینا سوال میکنن ما راهمون دوره، چیزایی پیش میاد که دسترسی به شما نداریم، نمیدونیم چی کار بکنیم، میگه برید از فلانی بپرسید. خب اون چیزایی که پیش میاد رو خیلی روشنه که از قبل همش معلوم نبوده، مسائل هی پیدا میشد جدیدن در زندگی، در زندگی روزمره مردم. خب میگه برید از فلانی بپرسید. او مجموعه مطالب امام علیه السلام رو و روایات رو میدونست خب، و میتوانست حتی مطلقات رو و مقیدات رو، متعارضین رو، عام و خاص رو، اینا رو با هم عرض به حضور شما ارزیابی بکنه و اجتهاد و استنباط بکنه و نظر بده. حالا درسته اجتهاد و استنباط اون موقع بسیط بود، مثل حالا نبود، مقدمات سختی نداشت، ولی به هر حال اصل استنباط و اجتهاد بوده و حضرت ارجاع دادن. لذا نفس ارجاع این اشخاص به بعضی از بزرگان مثل زکریا ابن آدم، یونس ابن عبدالرحمن، این دلالت بر جواز تقلید میکنه. اگر فتوا و نظر مثلا زکریا ابن آدم و یونس ابن عبدالرحمن حجت نبود، اگر برای سائل اخذ به نظر یونس و زکریا جائز نبود، اگر اخذ تعبدی به نظر این اشخاصی که حضرت رضا علیه السلام نام بردن جائز نبود، به اصطلاح ارجاع معنا نداشت. خود ارجاع به این اشخاص معین نشون دهنده حجیت نظر اونها و به عبارت دیگر جواز تقلیده. مگه تقلید یعنی چی؟ تقلید یعنی حجیت فتوای مجتهد بر عامی، یعنی جواز اخذ نظر مجتهد تعبدن، اخذ به نظر مفتی تعبدن، غیر از این نیست. و اصلا ما در یک روایت به خصوص، در روایتی که از امام رضا علیه السلام در مورد عمری وارد شده اینطور اومده، ببینید حضرت میفرماید و ما قال لک عنی فعنی یقول، اونی که از من میگه از من میگه، بپذیر، فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون، از عمری بشنو و بپذیر. یا در مورد عمری و پسرش میگه فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان، بشنو و اطاعت کن اونها رو. ببینید این ثقه هستند و مورد اعتمادند و امینند، این فقط نمیخواد نقل روایت رو بگه، حرف اونها رو بشنو و اطاعت بکن، اصلا رسما داره امر به شنیدن و اخذ و اطاعت قول اینها رو میده. اگر عرض و حضور شما فتوا و نظر اینها حجت نبود، اصلا ارجاع معنا نداشت. و عرض کردم کسی هم نمیتونه مدعی بشه در روایات قرائنی هست که به صدا نشون میده منظور حضرت این است که فقط اینها در نقل از ما نظرشون، یعنی هر چی از ما نقل بکنن معتبره. بله اونجا هم که نظر میدن و فتوا میدن اساسش همون نقلیست که از معصومین دارن، اما همطور که اشاره کردم به این نکته توجه کنید که بالاخره مسائلی را که پیش می آمده همش اینجور نبود که از قبل در یک کتابچه نوشته شده باشه و این اشخاص بدونن و که حضرت اینجا اینو فرمود. نه، بخشش مسائلی بود که تازه پیش می آمد و اینها البته به استناد اون روایات اینها رو جواب می دادن. این دسته اول. دسته دوم روایاتی است که مردم را به یک عنوان ارجاع داده که منطبق بر بعضی از اشخاصه. کنار می‌فرمایید اینجا دیگه ارجاع به شخص معین نشده، از کسی نام برده نشده، ارجاع به یک عنوان داده شده، مثل ارجاع به روایات احادیث، مثل این روایت معروف روایت اسحاق ابن یعقوب که روایت به اصطلاح یه بخشی از این روایت اینه که میگوید محمد ابن عثمان عمری به اصطلاح نقل میکنه که محمد ابن عثمان عمری یک نامه ای را به حضرت نوشت و از مسائلی که در مورد اونها مشکل داشت سوال کرد. فوردت توقیع به خط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، همون توقیع معروف، اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک الى ان قال، حالا ما همش نمیخونیم این، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینم وسائل جلد 27 صفحه 140 کتاب القضاء ابواب صفات قاضی، ابواب صفات القاضی باب 11 حدیث 9. خب اینجا ارجاع به شخص معینی نیست، ارجاع شده به روات احادیث، یعنی یه عنوان. خب این روات احادیث یه عنوانیه که منطبق بر اشخاص متعدد میشه. در نحوه استدلال فرقی بین این دسته و دسته اول نیست، یعنی ارجاع به یک عنوانی مثل روات احادیث مثل ارجاع به اشخاص معین دلیل بر حجیت فتوا و نظر اون گروه. اشخاص که خصوصیت ندارن، اگر اخذ به نظر اونها تعبدن جائز نبود، وجهی برای ارجاع به اونها وجود نداشت. همین که به اینا ارجاع میدن این نشون میده که تقلید و پیروی از اونها جائزه. منتها در این روایت باز یه قرینه روشنتری به نظر میرسد که وجود داره بر این که مطلوب را دلالت کنه، و اون کلمه الحوادث الواقعه است. خب الحوادث الواقعه یعنی حوادث
جدید، مسائلی که پیش میاد، مسائلی که قبلاً پیش نیامده. خب حالا مسائلی که پیش میاد این رو به یک نحو دیگری تو اون روایت قبلی هم گفتیم وجود داشت، این که گفت کل چیزهایی که ما بهش احتیاج داریم قهرن چیزهایی که مورد احتیاج مردمه، بخشیش چیزهایی که جدید پیش میاد قبلا نبوده. حالا این معنا در این کلمه علی حوادث الواقعه به نحو روشنتری بیان شده. وقتی میگه علی حوادث الواقعه، خب قطعا حوادث واقعه همش منصوصه، یعنی حکمش همشون در روایات منصوص نبود، اینجور نبود که همه اون چرا که بعد از ائمه میخواست اتفاق بیفته ائمه از قبل به خصوص حکمشو گفته باشن. اصلا گاهی مسائلیست که عنوانش موضوعش اصلا در روایات نبود تا بخواد مورده، یا اصلا در اون عصر نبود تا بخواد مورده به اصطلاح توجه قرار بگیره. منتها ارجاع به روات احادیث در حوادث واقعه معناش اینه، یعنی روات احادیث در این موارد با اجتهاد و استنباط حکم شرعی رو بیان میکنن، به اونها رجوع بکنید. ارجاع به اونها یعنی حجیت فتوا و نظر اونها، یعنی جواز تقلید از اونها، یعنی اخذ به رأی اونها تعبدن. پس این روایت به طور واضحی دلالت بر جواز تقلید میکنه. اینجا ممکنه یه اشکالی به نظر بیاد، انقل که آقا در روایت تعبیر به روات احادیث آمده، شبیه باز اونچه که در روایت قبلی بود. روات احادیث یک اصطلاحی است که برای ناقلین روایت و حدیث به کار میره، این ربطی به فقها و مجتهدین نداره. روایت داره ارجاع میده به روات احادیث، یعنی کسانی که صرفا نقل فتوا میکنن. بنابراین میخواد بگه آنهایی که روایات رو از قول ما نقل میکنن قولش برای شما حجت، اما بحث اجتهاد و استنباط نیست. جواب اینه، قلتو که مسلماً منظور از روات احادیث فقط ناقلین حدیث نیستن، یکی به همین جهتی که اشاره کردیم، خود ارجاع در حوادث واقعه به روات احادیث نشون دهنده اینه که این روات احادیث صرف ناقلین نیستن. چون روات اینجور نبود که فقط اینجور نبود که همه اون چرا که بعدن میخواد اتفاق بیافته به صورت روایت از امام نسن شنیده باشن، اصلا موضوعات خیلیش مطرح نبود اون موقع. پس نفس ارجاع در حوادث واقعه نشون دهنده اینه که این روات احادیث مسلما شامل فقها و مجتهدین هم میشه. این اولا. ثانیا، اصلا اصطلاح روات احادیث در مورد فقیهان هم شایع بود. اون موقع به فقها و مجتهدین و کسانی که تحصیل علوم دینی کرده بودن و به مرحله ای رسیده بودن که میتونستن احکام شرعیه رو استنباط کنن اطلاق روات احادیث میشد، چون تقریبا فتوا و رأی و نظر اونها به نحو عمده‌ای مستند به روایات معصومین بود، اکثر مستندات احکام روایات معصومین بود. و حتی در اون وقت شما الان نگاه کنید کتاب‌های بزرگان اون عصر رو، کتاب های فتواییشون رو نگاه کنید، عمدتاً این نصوصی است که از ائمه شنیدن، یعنی متن روایت رو به عنوان فتوای خودشون بیان میکردن، حتی اجتهادات خودشون رو ها، اخذ به یک عمومی بود، اخذ به یک خاصی بود، حمله مطلق بر مقیدی بود، هرچی بود، فتوا رو مثل حالا نبود که به این شکل نوشته بشه، فتوا رو با بیان روایت و نص روایت ذکر می‌کردن. از جمله مثلا فرض کنید بعضی از همین کتاب‌های صاحبان کتب اربعه همینطور، شیخ طوسی مثلا، یه شیخ صدوق حتی گاهی فتاواش رو که نقل میکرد این عبارات روایات بود. بذار اطلاق روایات احادیث به فقها امر شایعی بود، به فقهای شیعه، و عمدتاً اینها بودن که به روایات اخذ میکردن در مقابل اون کسانی که حالا در اون زمان بیشتر به قیاس و استحسان عمل میکردن. لذا به نظر میرسه که این مشکلی از این جهت، یعنی این روایت از این جهت مشکلی نداره. از جمله روایاتی که باز ارجاع به عنوان داده، ببینید، روایت احمد بن حاتم بن ماهوی قال كتبت الی یعنی ابو الحسن الثالث علیه السلام، میگه من سوال کردم امن آخذ معالم دینی، امن آخذ معالم دینی ها، و کتب اخوه ایدن بذالک، برادر این احمد بن حاتم هم آمد همین نامه را به همین مضمون به امام علیه السلام نوشت. فکتب الیهما، برای هر دو جواب داد. فهمت ما ذکرتما، فهمیدم چی میخواید بگید، چی در ذهن شماست، چی رو شما خواستید. فصمدا فی دینکما، در دینتون از حضور شما بی‌نیاز باشید به این معنا، یعنی کفایت میکند شما رو در دینتون چیا، دو گروه رو نام میبره، اونهایی که کل علی بله فصمدا فی دینکما علی کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما، اونایی که بر محبت ما هستن و اونایی که کثیر القدم در امر ما هستن، یعنی در ولایت ما، اونایی که در چارچوب ولایت ما گام بر می‌دارن، گام هاشون در چارچوب ولایت ماست، اینا شما را کفایت میکنه. خب ببینید اینجا وسائل جلد 27 صفحه 151 کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 45، اینجا ارجاع دادن به کی؟ ارجاع دادن به یه عنوان، اسم شخصی رو نبردن، کسانی که تو این چارچوب هستند، اونا هم که نامه نوشتن بالاخره آدم های معمولی نبودن. خب تو این روایت هم سوال شده معالم دین رو از چه کسی اخذ بکنیم، امام جواب دادن که در همین کسانی که در امر ما و ولایت ما ثابت قدمن و اینا برای شما کافی هستن. خب اگر تقلیل از اینها جائز نبود، اگر فتوا و نظر این عنوان و این گروهی که این عنوان رو دارن معتبر نبود، ارجاع به اینا معنا نداشت. این هم دسته دوم.
این هم دسته دوم.
نه بگه امن آخذم این معالم دینمون از کی بگیریم؟ بس سوال نگاه کنید، این فقط این نمیخواد بگه حالا مثلا با کیا رفت آمد کنیم، با کی ارتباط داشته باشیم، نمیخواد محدوده ارتباطات معلوم کنه، اخذ معالم دینه. خب اون موقع ببینید فقهای زیادی بودن، فقهای عامه بودن، فقهای خاصه بودن. خب اینا سوال از اینه که ما معالم دینمون رو از کی اخذ بکنیم. وقتی میگه به این ارجاع نمیده به یه آدم معمولی. خب برید مثلا با این آدم ها بحث حشر و نشر و انس و الفت و ارتباطات عادی که نیست که، دقیق فرمودید، اصلا اخذ معالم دینه. پس اون گروهی هم که بهشون ارجاع میده کسایی هم که باید احاطه به معالم دین داشته باشن. پس این که حالا کل کثیر القدم فی امرنا، نمیگه هر کسی که در محدوده ولایت ماست، کثیر القدم فی امرنا، چی کثیر القدم فی امر اونهاست؟ محکم و استوار هست ولی گامهای زیادی در این مسیر برداشته. علم اهل بیت عرض و حضور، همه چیشون از اهل بیته. کسی که علمش از اهل بیته، اخلاقش از اهل بیته، اعتقادش از اهل بیته، این میشه کثیر القدم فی امرنا. نه اینکه فقط ولایت اهل بیت داره، به قدر اون ولایت. اونو نمیگن کثیر القدم، اون میگه کل من کان فی امرنا. خب این چه اصلا معنا نداره اولا در مورد اخذ معالم دین به هر محب خودشون ارجاع بدن، بحث معالم دینه. بعدش هم اونایی که خیلی رسوخ دارن ولی علم ندارن، اونا فایده ندارن. اون که نمیتونه، اون خیلی خوبه برای خودش خوبه، دیگه نمیتونه معالم دین را به دیگران برسانه. پس باید کسی باشه که این مرتبه را داشته باشه و اینو جز فقها کسی نیستن. اینم دسته دوم. دسته سوم روایاتی است که به بعضی از اصحاب صراحتاً امر به افتاء کردند. نخی سوم درسته؟ سوم ها یه پله از ما جلوتری نیست که شما. دسته اول بودون. نه ببینید، ما از اول گفتیم دو طائفه‌ن روایات. طائفه اول روایاتی که درش عنوان تقلید آمده، طائفه دوم روایاتی هستن که یه عنوانی ملازم با عنوان تقلید درشون آمده، یعنی مستقیما راجع به تقلید نیست. فلل عوام ان یقلدوا، مستقیما امر به تقلید کرده. در دسته دوم مثلا ارجاع داره، این ملازمه با تقلید، جواز رجوع یعنی جواز تقلید. حالا ارجاع به بعضی از اشخاص معین یا ارجاع به یک عنوان. دسته سوم روایاتی است که به بعضی از اصحاب صراحتن امر به افتاء کردن. مثلا قبلا هم گفتیم مثل اون چی که حضرت به عوان ابن تغلب فرمودن که اجلس فی مجلس المدینه و افت الناس فی مجلس المدینه یا فی مسجد المدینه. این حالا نه، تو مسجد شهر بشین، تو مجلس شهر بشین و فتوا بده برای مردم. فانی احب ایرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم در بین شیعه من یک کسانی مثل تو وجود داشته باشن، دیده بشن. یعنی دیده بشن نه اینکه تو کوچه و خیابون دیده بشن. ان یورا فی شیعتی مثلک، این مورد به اصطلاح این مطلوب ائمه و محبوب ائمه بوده که فقیهانی باشن نورافشانی بکنن. وقتی میگه در مجلس مدینه بشین برای مردم فتوا بده، مثل تو رو من دوست دارم در بین شیعیانم باشه، چون اینا هادی هن، راهنمان، اینا معارف اهل بیت را ترویج میدن، مردم را به احکام و فروع بر طبق مذهب اهل بیت آشنا میکنن. این در حقیقت یعنی جلوه کردن، میخواد بگه شما باید باشید در بین شیعه من و جلوه بکنید. این در کتاب رجال نجاشی صفحه 708 آمده. شبیه این در مورد معاذ بن مسلم وارد شده که حضرت به او فرمودن، شنیدن در جامع، اون مسجد جامع میشینی و مینشینی و فتوا میدی. حضرت به معاذ فرمود، او گفت بله. بعد معاذ توضیح میده که چی کار میکنه. میگه که من اونجا میشینم، گروه های مختلفی میان پیش من. خب اونجا اون موقع مثل حالا نبود که معلوم باشه، الان خب بالاخره تو شهرها بلاد معلوم مذهب اشخاص، اون موقع مختلف بودن مختلط بودن. میگه کسانی را که میدانم از مخالفین هستن، از عامن، اخبر توهو به ما یفعلون، یعنی طبق همون نظر خودشون بهشون جواب میدن. اخبرتو به ما یفعلون، روایاتی خود اونا دارن برای اعمالشون، اونا رو من میدن. کسی را که میدانم از محبین شماست، فاخبرهو به ما جاء عنکم، کسانی که از محبین شما هستن، اون چه که از شما وارد شده من به اونها خبر میدم. و کسی را که نمیدانم جزء مخالفینه یا محبینه، نمیدونم مذهبش چیه، اونجا به او میگم جا انفلان کذا و جا انفلان کذا، و قول شما را تو این عرض حضور شما پاسخهایی که میدم جا میدم، قرار میدم، داخل میکنم. یعنی میگم مثلا فرض کن چیه که اینو گفت طبق مذاهب مختلف و نظر شما رو هم تو این نقل اقوال قرار میدن، داخل میکنم. خب این البته به خاطر ترسی بود که اون ایام بود و مشکلاتی که برای اینا پیش می آمدن. حضرت فقال لی، حضرت به این معاذ می فرماید، میگه به من گفت، فرمود اصنع کذا فانی کذا اصنع، همین کار رو بکن، منم خودم همین کار رو میکنم. وسائل جلد 27 صفحه 148 کتاب القضاء ابواب صفات القاضی باب 11 حدیث 36. خب اینجا باز تقریب استدلال به این روایت هم معلومه. این که میگه اخبرتهو به ما یفعلون یا فاخبرهو به ما جاء عنکم، خب این ممکنه به نظر شما بیاد که بیشتر ناظر به نقل روایته، میگه اخبر خبر میدم، نمیگه نظر میدم فتوا میدم. خب این ممکنه به نظر شما بیاد، خب میگه خبر میدم، یعنی داره روایت اونا رو نقل میکنه. این به مسئله فتوا و اجتهاد و فقاهت کاری نداره. خب این اگر اینجور کسی بگه، خب این مقداری در دلالت این روایت میتونه اشکال باشه، مگر اینکه اللهم الا ان یقال بگیم این اخبار باز یه معنای عام میداره. اخبار به نظر معصومی یعنی یا نظر معصومی رو نقل میکنن، یا فتوا و نظری را که مستند به رأی معصومین هست نقل میکنن که شامل اجتهاد و استنباط هم بشه. خب اگر افتا حالا جائز باشه، روایت دوم هم اگه درش خطی بکنیم بخیر، روایت اول روشنه، امر به افتا افتل الناس. خب افتا یه عنوانی ملازم با تقلید، یعنی جواز افتا اگر ملازم با جواز تقلید نباشه اصلا لغو خواهد بود. امر به افتا اگر در کنارش اخذ به قول اینها مفتیان و حجیت نظر مجتهد و مفتی نباشه، اصلا این امر به ارجاع لغوه، هیچ اثری برش مترتب نمیشد. لذا امر به افتا دلیل بر جواز تقلیده تا دسته چهارم فردان شد. امروز هم دیر شد، خدا